بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته یک سری چالش هایی که در برابر نظریه تکامل مطرح شده رو عرض کردیم که عمدتا این چالش ها از نگاه فلسفه علمی مطرح می شد. امروز نیز به یاری خداوند چالش های دیگری رو مطرح می کنیم که این چالش ها به عنوان یک سری نارسایی های علمی میشه ازش یاد کرد. یکی از این چالش ها ضعف شواهد فسیلیه. خب قبلا این رو عرض کردیم که مسئله فسیل ها به عنوان مهمترین شواهد تجربی نظریه تکامل مطرحند و خوبه برای اینکه اهمیت این روشن بشه من همین سخن آقای داکینز رو بهش اشاره میکنم که میگه اگر بخواهیم بدانیم اجداد دور ما چگونه بودن، تنها راه توسل به سنگواره هاست. این رو کسی میگه که نو داروینیست و در واقع در فضایی تنفس میکنه و سخن میگه که نظریه ژنتیک آمده به کمک نظریه تکامل و ادعا میشه که در واقع بسیار از مشکلاتی که به لحاظ شواهد فسیلی داره این در تلفیق نوین حل شده. ولی خود آقای داکینز که اتفاقا از چهره‌های سرشناس این طرز تفکر هست میگه ما برای شناختن تبار خودمون راهی جز توسل به سنگواره‌ها نداریم و میگه که اگر در این جهت نظریه تکامل دچار آسیب بشه خب باید رفت سراغ نظریه جایگزین. تنها نظریه جایگزین هم آفرینش الهی است. این مسئله از نظر اهمیت و اشکالی که اینجا مطرح شده میگن مثلا شما ببینید حدود 600 میلیون سال قبل که دوران کامبریان هست یه انفجار عظیمی از گونه هایی در واقع رخ داده که هیچ سنگواره اولیه‌ای از اونها وجود نداره و از این جهت فقر جدی وجود داره. آقای دمسکی هم میگه ما در اتصال بین انواع موجودات با همدیگه یک گپ و یک گسست جدی وجود داریم و این در واقع این گسست یعنی همون گسست فسیلی است، چون راهی که ما میتونستیم این ارتباط و اتصال رو بدیم و اینها رو سیر و روندش رو کشف بکنیم از طریق همین فسیل ها و بقایای موجوداته و این در واقع گپی که وجود داره یکی از مشکلات جدی نظریه داروین هست. حتی مثلا داروینیست های بزرگی مانند آقای ارنست مایر این مسئله رو بهش در واقع التفات دارن و مثلا ایشون میگه معمولاً گونه های جدید کاملا ناگهانی پیدا میشن بدون اینکه توسط گونه های واسط یا پیش گونه های خودشون پیوند داشته باشن و این خب اشکال بزرگی رو به نظریه تکامل داروین در واقع وارد میکنه و ایشون میگه تنها موارد اندکی رو ما میتونیم پیدا کنیم که در اون سلسله و تباری از گونه های زیستی به صورت تدریجی و بدون گسست تکامل یافته باشن، یعنی اون روندی که نظریه داروین توضیح میداد دقیقا بتونیم درش پیدا کنیم. و این در واقع یک تناقضی رو در اینجا نشون میده که خب این نظریه یک نظریه است که فرگشت انباشتی و تدریجی رو داره برای ما ترسیم میکنه، در حالی که ما گاهی بین یک گونه و گونه دیگر میبینیم که طبق اون بایستی واسطه های زیادی باشن و هیچ چیزی ازشون در دست نداریم. آقای استیفن جی گولد هم که خودش یکی از نظریه پردازان این نظریه تکاملیست و نظریه تعادل منقطع رو مطرح کرده، ایشون هم به این مشکل اشاره کرده و میگه که کمیابی شدید گونه های انتقال دهنده یا واسط در شواهد فسیلی، این واقعا یه مسئله است که همینطور سر به مهر مونده و به قول بخوایم به زبان ساده خودمون بگیم یک کلاف سردرگمه. خب این یک مسئله که بالاخره یکی از مشکلات این نظریه این گسست های فسیلیست که خیلی هم جدیست. یه مشکل دیگری که مطرح شده و این از جهتی میشه گفت اون مشکل سلبی بود، این ایجابیه، و اون شواهد خلافه، یعنی اتفاقاتی در میان بعض از موجودات زیستی رخ داده که این با نظریه تکامل جور در نمیاد و میتونه به عنوان یک مثال نقض یا شاهدی بر خلاف این نظریه تلقی بشه. این شواهد خلاف، یک موردش که مثال میزنن فسیل های زنده هستن. منظور از فسیل در اینجا فسیل به معنای رایجش که دقیقا فسیل باشه، یعنی بقایای حیوانی که در واقع از بین رفته، مرده و در واقع جان این قسمتی از بدنش سنگوار تبدیل شده، منظور این نیست، بلکه این تشبیه به فسیل هست. و اینا موجوداتی هستند که دوام و پایایی زیادی پیدا کردند و دچار تغییرات نشدند در طول زمان، اون تغییرات تدریجی که نظریه داروین میگه، این شامل حال اینها نشده و اینا از چنگ این تغییرات و تحولات تدریجی تونستن در برن و اینقدر گاهی این زمان طولانی شده که گاهی بیش از 100 میلیون سال، شاید بعضا تا 200 میلیون سال طول کشیده و تغییرات خاصی در بعض از این گونه های زیستی، حالا چه گیاهی و چه حیوانی، رخ نداده و هیچ تغییر و تکامل و تحولی پیدا نکردن. نمونه هایی از اینها یاد میشه، مثلا از حیوانات خرچنگ نعلی، میگوی، پریان و بازوپایان رو مثال میزنن، از گیاهان درخت گینکو، کاج آراکاریا و نمونه های دیگر رو مثال میزنن، گیاهان دم اسبی، سیکاس ها. اینها گونه هایی هستند که اینها در مدت های بسیار بسیار طولانی ماندن، شرایط مختلفی رو در واقع تجربه کردن و تغییراتی در اونها رخ نداده، در حالی که طبق نظریه تکامل باید در این مدت‌های طولانی حتما تغییراتی پدید می‌آمده، کما اینکه بسیاری از زیستندگان دیگری که همزمان با اینها بودند تغییراتی رو تجربه کردند. این به اصطلاح یه نوع استایش هست، این در این که چرا این اتفاق افتاده این دلیلش مشخص نیست و بالاخره جزء مواردی است که نظریه تکامل نمیتونه توضیحش بده. قسم دیگر شواهد خلاف تغییرات غیر انتخابی هستند. خب همینطور که قبلا توضیح داده شد، در نظریه داروین تغییراتی که اتفاق میفته بر اساس و باقی میمانه و پایداری پیدا میکنه و منتقل میشه، اینها بر اساس انتخاب طبیعی تبیین میشه، در حالی که شواهد تجربی انتخابی بودن تغییرات مربوط به گونه زایی موجودات در واقع به دست نمیاد و شواهد نمیتونه اینها رو نشون بده. مثلا یه سری تحقیقات برون آزمایشگاهی صورت گرفته، اومدن ژن‌هایی که یه صفات خاصی داشتن و این ژن‌ها در واقع میتونن تحت تأثیر عوامل محیطی قرار بگیرند و به شدت از اونها اثر بپذیرن، اینها رو اومدن در یک فضای آزادی قرار دادن، مثلا بعضی از خرچنگ هایی که در ناپل زندگی میکردن، و بعد از مدت هایی که این در واقع رویه رو اعمال کردن، میدیدن که تغییرات چندانی در اینها رخ نداد که مثلا بشه تغییراتی از جنس گونه زایی رو نشون بده. بسیار بسیار تغییر محدود و اندکی صورت گرفت. بله، یکی از اشکالات دیگری که در این نظریه و ناظر به این نظریه مطرح شده، بحث نارسایی های تبیینی. اشکالاتی که قبلا مطرح کردیم بخشش فلسفه علمی بود، بخشش به لحاظ علمی بود، و توی این مسئله علمیش بحث تبیین یک مقوله خیلی خاص هست که یک سری امور رو نمیتونه توضیح بده. اول چیزی که نمیتونه توضیح بده اینه که اصلا خود موجودات زنده چگونه پدید آمدن. نظریه تکامل از تکیاخته شروع میکنه که در واقع موجود زنده است، از سلول ها شروع میکنه، اما خود اینکه سلول اصلا حیات چجوری پدید آمده، این یه مسئله است که در واقع نظریه تکامل توضیح نمیده. و آقای کافمن میگه اگه کسی به شما بگه که میدونه آغاز حیات مثلا در حدود 3.5 میلیارد سال قبل چجوری شکل گرفته، این یا آدم نادانیه یا آدم فرومایه‌ایه. این واقعا چیزیست که علم نمیتونه توضیح قابل اعتبار و معتبری بده. آقای دنتون هم میگه که خود داروین وقتی که نظریش رو مطرح کرد، در اون زمان فکر میشد که سلول زنده یک ساختمان ساده‌ای داره، و در حالی که زیستشناسی مولکولی نشون داد که نه، سلول دارای ساختمان بسیار بسیار پیچیده است و مانند یک شهری است که 10 مایل قطرشه، درش تکنولوژی‌های فوق العاده و شگفت انگیزیه که مثلا درون یک فضاپیمای قولاسا جاسازی شده. به عبارت دیگر حداقل در اوایل کار یه مقدار ساده انگاری در مورد سلول صورت گرفته و خود داروین هم چندان تصور دقیق از وضعیت سلول نداشت. آقای شپیرو هم میگه هیچ تبیین داروینی جامعی برای تکامل سیستم های سلولی یا زیست شیمیایی وجود نداره، و آنچه در اینجا وجود داره یه سری گمانه‌زنی هایی است که البته امیدهایی رو به دنبال داره که شاید در آینده بشه توضیحاتی داد. البته حالا ممکنه کسی بگه که اصلا نظریه تکامل نخواسته به عنوان این نظریه در این زمینه وارد بشه، اون مبدع حیات به عنوان یک پیش‌فرض وجود در واقع از اون آغاز میکنه و بنا نداره حالا همه چیز رو برای ما توضیح بده. اشکالی نداره، این رو میشه پذیرفت و نظریه تکامل رو از این جهت در واقع گفت خیلی خوب، کاری به اون نداره. اما اگر این رو بپذیریم، اینجا مشکل نو داروینیست هایی است که همه چیز رو میخوان سوار بر نظریه تکامل کنن و نه تنها تنوعات و تحولات زیستی، بلکه اساسا حیات ما چیستیه، چیستان حیات و هستی رو مثل آقای داکینز بخوان از این نظریه دریافت کنن. خب این تحمیل سنگینی بر این نظریه است. یه بحث دیگر در نارسایی‌های تبیینی این نظریه فرایند انتقال اطلاعات هست که این از مسائل بسیار بسیار سنگین و پیچیده است و این تکامل عالی گفتن که در سطح خرد این مستلزم فرایند انتقال اطلاعات. از طرف دیگه زنجیرهای اطلاعاتی دی ان ای از عناصر بنیادین طبیعت مانند پروتون ها، الکترون ها و غیره به وجود میان. بعد این سوال پدید میاد که چه چیزی میتونه عنصر فیزیکی شیمیایی که فاقد اطلاعاته این رو به صورت زوج نوکلئوتید های حاوی اطلاعات که به صورت رشته های حلزونی شکلی حالت به صورت زوج و دوتایی با هم دیگه اتصال پیدا کردن، اینو به این شکل سامان بده. در واقع چی میتونه عنصر طبیعی غیر زنده را به تبدیل شدن به عناصری که واجد اطلاعات هستن سوق بده و این اطلاعات رو در جایی که هیچ چیز وجود نداره پدید میاره. از طرف دیگرم اطلاعات باید خونده بشن تا معنا پیدا کنن و بدون خواندن، و خواندن هم طبقا خواننده میخواد، بدون خواندن چگونه در واقع اطلاعات پدید میاد. خب این یکی از مشکلات جدیه. این خیلی ارتباط داره با هم مشکل پدیدایی حیات که گفته شد. لذا آقای لاسکین میگه که مولکول دی ان ای به خودی خودش کاربردی نداره. شما یه ماشینی مانند دیویدی خان میخواید که بتونه اطلاعات موجود در دی ان ای رو بخونه و نوعی خروجی مفید ایجاد کنه. مطالب دیگه رو انشالله در جلسات آینده توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.